پیرامون حضور نیروهای هشتر شعبی در خوزستان و گزارشی از وضعیت سیل. گفتگوی دارم با آقای محمد نوریزا، چهره ناماشنا. سلام و درود دارم آقای نوریزاد به شما.
من هم به شما درود دارم و برای شما دوست خوب که تلاش میکنید برای ما که تریبون نداریم تریبون فراهم کنید و به قدر خودتون برای وطنتون زحمت میکشید، تلاش میکنید. سپاسگزاری من رو بپذیرید.
خواهش میکنم. در واقع آقای نوریزاد، شما در میدان حضور دارید، وقتی سیل جاری شد در گلستان بودید، آقلا و گمیشان، از اونجا رفتید به لرستان، پل دختر، معمولان، روستاهای سیل برده در واقع اون مناطق، و به دنبال اون در خوزستان بودید در شادگان، شلمچه، هورالعظیم و اون مناطقی که در واقع از یک سو سیل برده و از سوی دیگر اون کلیپی که منتشر شده از شما در فضای مجازی، تالاب شادگان خشک خشک است. حالا اجازه میخوام که اگر مقدور هست از خوزستان بفرمایید که اونجا اوضاع چگونه بود.
بله جناب روشن، ببینید، اگر صادقانه بخوایم سیل اخیر رو یا سیل هایی که در گلستان آمده، در گیلان آمده، در خرم‌آباد و عرض کنم خوزستان، انصافا باران فراوانی باریده، منتها واقعیتش این باران فراوان اگر شعوری پشتش بود، مدیریتی بود، مثل یک برکت فراوان بهش نگریسته می شد. یعنی سدهایی که خالی هستند پر می شدند، تالابهایی که خالی هستند پر می شدند، و یه شادمانی بسیار بزرگ و مختصری هم ویرانی و تخریب و اینها هم می داشت. در هر کجا سیل می آد، در امریکا، در ژاپن، در اروپا، در همین فرانسه، وقتی بیش از ظرفیت رودخانه آب بیاد، طبیعی از دو طرف بیرون میزنه و این بیرون زدن آب از بستر رودخانه ممکنه یه مقدار خسارت هم داشته باشه. در کشور ما باور میکنید، من خودم کارمند جهاد سازندگی بودم، بازنشسته شدم، عمده کار ما توی بیابونا و استانهای محروم بود. ما واقعیتش یه چیزی داشتیم به اسم آبخیزداری یا آبخانداری، و من همیشه با تعجب راه میکردم که در دل کوههای جمعیتی تحت مدیریتی میامدن شکاف کوهها رو سنگینی میکردم. بعد این ور افتاد، این آبخانداری یک ضرورتی بود برای مهار سیلاب ها یعنی شکاف کوه ها رو می گرفتن، تنکینی می کردن، شره های آب به این سنگ ها که برمی خوردن توقف می کردن، در زمین فرو می رفتن و اضافهش می آمد به تنکین بعدی، به تنکین بعدی، هم از شتابش گرفته می شد و هم این که در زمین فرو می رفت، یعنی فرصتی ایجاد می شد که در زمین فرو بره. اصلا شما نگاه کنید آی روشن، باران وقتی می باره چقدر زلاله، یعنی کف دستتون زیر باران بگیرید، گمانتون بر اینه که زلال‌ترین آب ممکن، شیرین‌ترین آب ممکن همین آب بارانه. ولی چرا گل‌آلوده؟ یه سوال بزرگیه. چرا این آب زلال که مثل اشک چشم میمونه گل‌آلود میشه؟ شما باران وقتی به چمن‌ها میخوره، همینجوری زلال حرکت میکنه از این چمن به چمن بعدی، یه متر، دو متر، سه متر، حتی 300 متر، 1000 متر هم روی چمن بره، هیچ گلالود نمیشه، یه ذره تیره میشه. اما چرا توی خانه های معمولان، خانه های پل دختر، گاه یک متر، یک متر و نیم گلولای نشسته که این روزها مردم با مشقت این گلولای رو بیرون میریزن؟ این گلولای سرمایه های سرزمین ما بوده که میبایستی در تپه ها، در کوه ها، در جنگل ها، در دشت ها باقی میماندن. چرا باران اینا رو شسته آورده؟ علتش اینه که پوشش گیاهی نابود شده، جنگل ها نابود شدن و آبخیزداری یا آبخانداری انجام نشده، بستر رودخانه ها دایوری نشده، سده های ما از گلولای انباشته شدن. همه اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم میبینیم یه برکت بسیار بزرگی به اسم باران فراوان باریده، ولی این به صورت بلا آمده تو زندگی مردم. ببینید وقتی یک خانواده میان کنار رودخانه خانه میسازن، ما میگیم این زن و شوهر اشتباه کردن که آمدن کنار رودخانه که حریم رودخانه خانه ساختن. اشتباه اونها مجمل از شهرداری داشته، اشتباه اونها این نبود که بل استقلال رفتن کنار رودخانه خانه ساختن. این مجمل از شهرداری داشتن، از شورای شهر داشتن، از فرمانداری داشتن، از امام جمعه داشتن. یعنی یک شعوری که بیبایست این چند پارامتری رو که من برشمردم مثل لایروبی بسترهای رودخانه و لایروبی سدها، پوشش گیاهی، آخیزداری و رعایت حریم رودخانه ها هیچ کدوم در کشور ما رعایت نشده. ببینید در خوزستان که من رفتم، اگر خلاصه بکنم، دو رود عمده هست، خوزستان رو سیراب میکنه و یکیش که کارونه میره به خلیج فارس میده و یکیش که کرخست میره در حورالعظیم آرام میگیره. خب کرخه 17 بستر طبیعی داشته. از این 17 بستر طبیعی 2 بستر باقی مانده بوده، یعنی بقیه بسترهای طبیعی کرخه یا پر شدن یا روی اونها خانه سازی شده یا گلولای پر کرده و بعد کشاورزی کرده. طبیعت میاد راه خودش رو باز میکنه، میگه این رد منه، این رد منه. اگرچه ممکن 10 سال 20 سال 30 سال من باران ندارم، ولی بعدش ممکنه ببارم. این رو اجازه نداریم، این شکاف، این دره‌ای که من ایجاد کردم رو پر بکنیم. به همین دلیل 17 کانال طبیعی کرخه تبدیل شده به 2 کانال. این 17 کانال برای سیلاب های سهمگین کرخه بوده. خب این 2 کانال ظرفیت انتقال این همه آب رو نداشتن و زدن به زمین های اطراف. منتها یک خیانت بسیار گنده، من واژه گنده رو از این جهت به کار میبرم که آدم های بیخردی پشتش هستن و بیخردیشون هم ناشی از این هستش که مطامعی دارن که این مطامع بر این قرار گرفته که داراییشون آسیب نبینه، ولی اگر آسیبی هست بره تو زندگی مردم، بره توی کشت و کار مردم. ما با قایق روی کشت و کار و گندمزار میراندیم و این کشاورزا زار میزدن از اینکه این زیر که الان ما داریم قایق میرانیم گندمزار من بوده و من از کنار گندمزارهایی رد شدم که به خاطر اینکه زیر آب بودن دیگه به درد نمیخورن. یا انارستان هایی رو دیدم که غرق آب بودن دیگه به درد نمیخوردن. حالا داستان خوزستان دوست این بوده، کرخه باید میرفته و در حورالعظیم آرام میگرفت. منتها اینا آمدن حورالعظیم رو خشک کردن. حورالعظیمی که من رفتم دیدم پر آبه، پر پرنده است، پر ماهیه، پر نیزاره، خشک خشک خوش. حورالعظیم یک تالاب طبیعی میلیون ساله است، 2/3 مال عراق، 1/3 مال ایران. سلطان خوش کرد که از حورالعظیم به عنوان یه بستری برای کشاورزی استفاده بکنه و بعد نتونست، یعنی عمرش به پایان رسید. ایران هم خوش کرد، یعنی کانال هایی که جاده هایی که زده بودن ایام جنگ هیچ کدوم نیومدن اینا رو باز کنن و مجددن آب ببندن. ریزگرد هایی که چشم مردم خوزستان رو و شهرهای اطراف رو می آزرد، زندگیشون رو تیره کرده بود، به خاطر همین خشکاندن تالاب حورالعظیم و بعد تالاب شادگان. از این 2 تالاب خوش شده خاک بلند می شده. شما وقتی اکوسیستم رو به هم می زنید، طبیعت که نظمش به هم ریخته به یه شکل دیگه خودش رو نشون میده. حالا تا سهم ایران برادرها آمدن توی هورول عظیم تأسیسات نفتی ایجاد کردن. شما آی روشن شمال اگه رفته باشید خانه ها رو مثلا یک متر بالا می سازن، خانه هایی که تو جنگل ها هستن مثلا سکو می زنن یه متر بالا. چرا؟ چون رطوبت هست، از یک متر بالا کف رو قائل میشن و زیر شعار به عنوان انباری استفاده میکنن. اینا آمدن تأسیسات نفتی رو در هورالعظیم، یعنی بستر نهایی رود بزرگ کرخه رو با تأسیسات نفتی که چسبوندن به زمین پر کردن یه بخشایش رو. حالا نگران اینن که اگه آب بیاد این تأسیسات نفتی چسبیده به زمین رو نابود میکنه. آمدن یک دژی در اطراف زدن و آبها رو در بالادست هدایت کردن به خانه مردم، زندگی مردم و کشت و کار مردم که این تأسیسات نفتی در هورالعظیم آسیب نبینه. این فاجعه و این ناجوانمردی برای این که منافع آقایون گله به گلش هم حالا مال یکیه، مال سپاهه، مال نمیدونم فلانه، برای این که منافع آقایون به هم ندیده، یه بخشش هم مال وزارت نفته، ولی عرضه و لیاقت این رو نداشتن که بگن که آقا ما الان حیات زندگی، حیات مردم، معیشت مردم برای مهم و تأثیرات نفتی رو تو اشتباه کردی، تو غلط کردی که رفتی بر بستر یک تالاب طبیعی مثلا تأثیرات نفتی زدی. تأثیرات نفتی هم اگر میزنی اصلا فرض میکنی وسط اقیانوس، وسط اقیانوس دکل نفت میزنن مثلا 10 متر بالای آب که امواج توفنده هم که میاد کوچکترین آسیب بهش نمیزنه. اینا تأسیسات نفتی رو بردن چسبوندن به زمین. خب اگر اونجا تالابه شما خوشکندی بیار یه مقدار ارتفاعش رو بالاتر قرار بده. این شعور نبوده و بچ بیشعوری بعدی این بوده که برای این که این تأسیسات آسیب نبینه جهت آب کرخه رو هدایت کردن به کشت و کار مردم. تمامی مردمانی که در خوزستان آسیب دیدن از هموطنان عرب ما، مردمان عرب در خوزستان از محروم ترین ها هستن، بر انبارهای نفت خانه دارن ولی فقیره و به شدت متنفر از نظام. من یه فیلم دیدم، این سردار نقوی رفته بین عرب ها، نمیدونید این ها چه بلایی سر او آوردن. یعنی او مونده غافلگیر شده و اصلا زدن افتاده زمین به خاطر نفرت فراوان که این بابا یه بار گفته بود که مثلا زمان شاه زنای عرب در خوزستان برای شاه می‌رقصیدن. حالا این نفرت بزرگ در خوزستان حالا با سیل آمیخته، یعنی یک نداری بزرگ، یک محرومیت بزرگ، یک بیکاری بسیار بزرگ در بین هموطنان عرب ما در خوزستان که میگن بر انبارهای بزرگ نفت کشت و کار و خانه دارن و بسیار هم محرومن. حالا سیلی که با بیخردی روبرو شده آمده زندگی اونها رو تباه کرده، عصبیت اینها مضاعفه، در این حال که بسیار انسانهای ملایمی هست، بسیار انسانهای دوست داشتنی و محبوبی هست، ولی نسبت به مسئول نظام بسیار عصبی و عبوس هست، بسیار. و من این عصبیت رو دیدم. یه نمونه براتون بگم، بفرمایید. خدای وانت بزرگ فضا آورده بود بین این مردمان عرب که کوچ کرده بودن، آمده بودن توی حاشیه تپه ها خانه کرده بودن چون خون زندگیشون رفته بود زیر آب، یا آمده بودن حالا چادر بهشون داده بودن به جاهایی که حالا بلندی بود اونجا خانه کرده بودن، این قضا رو تقسیم می کردن بین این هموطنان عرب ما. بعد زیاد آمد، نصف بانه زیاد آمد، یکی گفت اینو بده سپاه بعدم توضیح بکنه، برگشت گفت اینو میریزم تو آب ولی تحلیل سپاه نمیده. یعنی انقدر نفرت دارم، انقدر نفرت، و این نفرت یک واقعیت محضه و مرتب این نفرت افزونتر و افزونتر شده و سرکوب شده به شدت. مردمان عرب در خوزستان سرکوب شده. یعنی شما به عنوان یک انسان ایرانی متخیر یا یه NGO در خوزستان ایجاد کنید یا در هر کجا، به شدت با شما برخورد میشه. این از هر تشکلی جلوگیری میکنن. آقا من میخوام برم توی بیابون علف بکارم، درختچه بکارم، بوته بکارم، مثلا اوکالیپتوس بکارم. میگن شما چون جمعیت هستی، اجتماع شما از علف دور هم نباید باشید. اینه که این بخش کارون هم به همین شکل، یعنی من از خوزست، از اهواز را افتادم به سمت آبادان و خرمشهر، دو طرف جاده آب کارون بود، پر رفته بود تو کشت و کار خون زندگی من. بعد این مردم بینوا با کیسه های خاک اومده بودن یه دژ هایی رو مثلا درست بکنن. یعنی شما نگاه کنید، دفعه این صد جوان و پیر این کیسه های خاک رو پر میکنن، میچینن روی هم دیگه. بعد یه سوال میکنید از خودتون که یه لودر مثلا کجاست که کار این صد نفر رو بکنه؟ یه لودر با سرعت میتونه کار صد نفر رو انجام بده و دژ ایجاد بکنه. خب حالا شما وقتی از اهواز خارج میشید، میایید به سمت دارخوبین. دارخوبین سمت راست شماست، شادگان سمت چپتون. امیرید میبینید یک تالاب میلیون ساله که قبلا هم خوش بود، الان چرا باید خوش باشه؟ الانی که سیل همه زندگی مردم رو گرفته، چرا هدایت نمی کنن به این تالاب؟ چرا از زندگی مردم آب رو خارج نمی کنن بیا توی بستر طبیعی و میلیون ساله خودش قرار بگیره؟ من تالاب شادگان رو رفتم، پر از نی، پر از گاومیش، پر از پرنده، پر از ماهی. قایق‌ها در حور دورق رفت آمد میکردن، خشکاندن. چرا؟ چون سرشاخه‌هایی که از کارون آب می‌آورد به شادگان، به تالاب شادگان، همه روی اینها سد بستن و شروع کردن به خیار کاشتن و گوجه فرنگی و اینها، و این تالاب خشکی. یعنی یک تالاب طبیعی چند میلیون ساله خشکید و نابود شد و شد ریزگرد. یعنی تالاب شادگان از این سمت، تالاب حورالعظیم هم سمت هویده اون سمت خشکیدن، به خاطر این که آقایون مثلا با بستن راه رودخانه باعث شدن که مثلا الان یک کشتوکاری در بالا دست ایجاد بکنه. به هم زدن مسیرهای طبیعی و لاروبی نکردن همین مسیرها و کور کردن بسیاری از این مسیرها باعث ویرانگری شده. وگرنه این باران باور کنید توی تگزاس، توی ژاپن، توی اروپا میاد با همین شدت، ولی چون قبلش فکر شده، قبلش دوراندیشی شده، با کمترین آسیب فرو می نشینه و تمام میشه. ولی من به خانه هایی رفتم که اصلا نبودن دیگه، یعنی رودخانه آمده بود برده بود و دیگه خانه ای نبود. یعنی با انگشت مثلا صاحبش نشون میداد که اینجا من یه خانه مثلا دو طبقه داشت، ولی نبود. یا مثلا به خانه هایی رفتم که تا سقفشون زیر آب بودن. اینها همش نشون دهنده اینه که ما باران دوست داریم و برای باران زیاد هیچ برنامه نداشتیم، هیچ برنامه ای نبود. و حتما اگر دنبال بکنیم به بیخردی های بزرگ برمیخوریم. مثلا من در آقلا رفتم سد وشمگیر پر از گلولای، رفتم سد گلستان پر از گلولای، تا چشم کار میکنه دریاچه پشت سد پر از گلولای. یعنی دریاچه پشت سد که باید 5 متر عمق داشته باشه 2 متر عمق داره، 3 متر، 4 متر عمق داره، همش تا خرخره به قول معروف از گلولای پر شد. و بعد بستر رودخانه هم همینجور از گلولای پر. وقتی آب زیاد میاد، اینا باید قبلش این تمهید رو میاندیشیدن. یا مثلا پایین آقلا سپاه آمده یک خط آهن کشید از گرگان به داخل ترکمنستان، مثل یک سیل بند جلوی عبور آب رو به سمت دریای خزر بسته. این آب آمده بالا و پس زده تو خونه زندگی مرد. یعنی هر جا شما میرید میبینید که بله باران زیاد بوده، یعنی یک نعمت بسیار فراوانی آمده. میتونست با مختصر آسیب، یعنی اون مختصر آسیب میذاریم به این حساب که فراوانتر از ظرفیت خردمندی ما باران باریده، یعنی فراوانتر از دوراندیشی ما باران باریده، فراوانتر از شعور ما یه ذره باران، یعنی بضاعت ما، توان ما باران باریده. اون یه ذره میتونست مثلا آسیبی باشه موقت، ولی چون قبلش هوشمندانه به همه چیز فکر کردیم، این دریا آب میامد، سطح ها رو پر آب بکرد، سطح هایی که لاجوری شدن، ببینید سطح گلستان 40 سال تاریخ مصرفش سفری شد، یعنی باید این سطح باید تعطیل میشده، ولی 40 سال لاجوری نشده. دریچه هاش 5 متر زیر گل و لای دفع میشدن، یعنی یه سد وقتی با آب فراوان روبرو میشه اول دریچه هاش رو باز میکنه، که این باز کردن دریچه هم گلولای رو میشوره میبره و همین که مخاطرات رو به اصطلاح کم میکنه. ولی 5 متر بالای دریچه گلولای، خلاصه باران فراوانی بارید، آسیب فراوانی به جای نهاد و بخش وسیعی، یا شاید من با اطمینان میگم 90% این آسیب هایی که به مردمان وارد شد میتونست نباشه، منتها به جاش خردمندی باید میبود. الان هم آقای روشن، من هیچ اطمینانی ندارم، هیچ اعتمادی ندارم که مثلا این آسیب بسیار بزرگ منجر به این بشه که تکانی آقایون بخورن، یک دوراندیشی برای سیل بعدی داشته باشن. مطلقاً سراغ لایروبی رودخانه ها نخواهن رفت، مطلقاً پولی که امروز میسازن که ویران شده برای سیل های مهیب نخواهن ساخت، مطلقاً به سراغ لایروبی سطح ها نخواهن رفت، مطلقاً به فکر پوشش گیاهی و تأمین و مرمتش نخواهن بود، مطلقاً به سمت جنگلکاری اصولی درست نخواهن رفت، مطلقاً به سمت آبخیزداری و آبخانداری نخواهند رفت. یعنی این 40 ساله من فهمیدم میزان شعور و تعصب و غیرتمندی اینها رو، اینا یه حیولهایی هستن که از دارایی‌های این سرزمین تا توانستن بردن و چیزی بر اون افزودن. چرا باید جنگل‌های ما سال به سال چند صد هکتار آسیب ببینن و به جاش مثلا کاشته نشه؟ به خاطر اینکه یک ثروتیست به اسم جنگل، اینا مرتب او رو میبلعند، یک ثروتیست به اسم معدن مرتب او رو میبلعند و بعد از بلعیدن اون معدن چیزی به اون شهر اطراف نمیرسه. وگرنه شما واقعا میگم این نفتی که از خوزستان بیرون میکشید، اگر 1% رو خرج خوزستان میکردید، هم استان ظرفی خاک عالی داره، آب خوب داره و ثروت فراوانی تونه داشته باشه، گردشگری بسیار بسیار جذابی میشه ایجاد کرد. یعنی یک استانی در اندازه خوزستان میتونست یک بهشت برای ایران باشه. چرا؟ چون همه چیز داره، هم گردشگری داره، هم زمین برای کشاورزی داره، هم زیبایی های طبیعی داره، هم نفت داره، هم معدن داره، هم نیروی انسانی کارآمد داره، هم انسان های دلسوزی دارن، هم مرز داره. یعنی شما مرز داری، کلی باید مثلا از شهر دور بار کامیون و قطار بکنید، یه جنس رو بیارید لب مرز بفروشید اون بر، ولی اینجا لب مرزه. ولی شما به خاطر اینکه هیچ وقت این الله ها، آیت الله ها، سرداران سپاه هیچ وقت به این سرزمین به عنوان سرزمین مادری نگاه نکردن، بلکه به عنوان یک غنیمت نگاه کردن، تا توانستن از او بلعیدن و چیزی به او نیفزودن. و من در بخش بعدی راجع به عصبیت مردم عرب خوزستان و برود هشت شعبی براتون صحبت میکنم.